بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما دیروز روایت نخوندیم، نرسیدم. یه روایت اینجا یادداشت دارم خدمتون عرض میکنم، این نورانیت فرمایش امیرالمومنین رو داشته باشیم و بعد وارد بحث بشیم. قال امیرالمومنین علیه السلام: الا اخبركم بالفقيه حقا، آیا خبر ندهم که چه کسی از میان شما حقیقتا فقیهه؟ بیشتر تو جنبه تبلیغ و تربیت این روایت رفته، تبلیغ و تربیت این روایت رفته. خیلی نکته جالبی رو حضرت مطرح میفرمان. خب عرض کردن بلا یا امیرالمومنین، فرمود که من لم یغنت الناس من رحمت الله. در این حال ولم یؤمنهم من عذاب الله ولم یرخص لهم فی معاصی الله ولم یترک القرآن رغبتا عنها الی غیره. می‌فهمد که فقیه حقیقی اونی هستش که وقتی در مقام تبلیغ و تربیت و ترویج دین قرار می‌گیره، جانب اعتدال در خوف و رجا رو حفظ میکنه، جانب اعتدال در خوف و رجا رو حفظ میکنه. یعنی اینجور برخورد نمیکنه که اونچنان غرق در رجا بشن که هیچگونه ابایی از ورود به عالم معاصی و گناهان نداشته باشن، چنانچه از اون ور اونچنان خوف رو شدید نمیکنه که اونا به ناامیدی برسن، چون میدونید که بالاتر از ناامیدی دیگه هیچ گناهی وجود نداره. من تعبیرم این استش که دیگه آخرین تیری که شیطان میاندازه ناامیدیه، آخرینه دیگه. ولذا هیچ شرایطی از شرایط ما، همین تو فضای طلبگی خودمون، حالا بالاخره دغدغه هایی داریم، در درون نفسمون مشکلاتی داریم، میخوایم این مسیرها رو پیش ببریم، گاه از اوقات مثلا با موانع سهمگین و سنگینی روبرو میشیم، مدت ها باش کلنجار میریم. اینا طبیعت نظام هستی و حکمتی که خداوند متعال پیاده کرده همینه. توجه فرمودید اینجوریه، نباید اینها اون اصل جوهره امید به نجات رو از بین ببره، همیشه باید اون باشه. مخصوصا در این فضاها باید مواظب باشیم که اون اصل جوهره محبت خدا از بین نره. چون گاهی وقت تو این فضاها که آدم قرار میگیره، چه بسا دائما خداوند متعال رو مقصر ببینه، گرچه به زبان نمیاره، توجه کنید، گرچه به زبان، ولی در ته عمق دلش ممکنه این حرف باشه و اینا به تدریج ممکنه محبت خدا رو زائل کنه. و زوال محبت الهی اتفاقا معکوس اون چیزیست که ایشون میخواسته. لذا دائما انسان با شکور باشه تو همین فضاهای عادی و متعارفی که داره حرکت میکنه. همین که خداوند متعال و دیگران در چه وضعیتی، من تو اینجا آوردی، با درس و بحث آشنا کردی، با کتاب، آقا نعمتای بزرگی، یا ما نباید اصلا این یه چیزایی در ذهن افتاده که بیرون کردنش خیلی مشکله. این سری تو سرها در آوردن، مشاورم بلبنان شدن، این همه پوچه. توجه کنید، یعنی آدم خودش فکر میکنه میبینه پوچه. تأمل می‌کنم، اینا سعادت انسان اینا نیست. سعادت انسان جایگیری‌های مادی و امثال اینا نیست. سعادت انسان آشنا شدن با حقایق اخروی، اون زندگی ابدی ماست. یعنی انسان خوب گیره به ذکر الهی، اصلا خوشش بیاد وقتی در نماز می‌نشینه و می‌ایسته، خوشش بیاد داره قرآن می‌خونه، خوشش بیاد داره ذکر میگه. کسانی که ذکر میگن ایشون دوستشون داره، یعنی حقایق اون سوی رو دوست داشته باشه، علاقه داشته باشه. اینا حقیقت سعادت انسان هستش. تو این فضاها درس میخونیم، اگر به لحاظ اینکه علم هست، روشنایی هست، معرفت هست، حل مشکلات مردم هست، یه قدم جلوتر بردن فضای اسلامی هست، ایناست که ارزشه، ایناست که ارزشه. اون چه که خداوند متعال خودش میدونه، که در روایت ازش خیلی قبلا خوندم براتون، اتعنی فی ما امرتوک ولا تعلمنی ما یصلحک. چقدر جالبه، ما اون چی که به دمر کردم انجام بده، به من یاد نده چی به دردت میخوره. اتعنی فی ما امرتوک ولا تعلمنی ما یصلحک، که این فرمایش خیلی در حدیث قدسی هستش این معنا. خود او در واقع ذره پروری بلده، خود او بنده پروری بلده، در جای خودش متناسب با خودش اون فضا هست. پس یکیش اینه که نباید مردم رو ناامید کرد، خود انسانم نباید این فضا باشه، از اون برم نباید اونجوری باشه که ولم یعم منهم من عذاب الله. آه عذاب چیه؟ خداوند در روان رای مینه وجود مطلق بیکران سراجه کردی از این عربایی که خود از فرسنی تو این فضاها زده میشه، وجود مطلق بیکران. اون مثلا الله بر فرض مثال ما رو بیاد بخواد الله یه غیبت کردیم اونجا سیمجیم بکنه فلان بکنه، این حرفا چیه؟ سراجه کردید جهنم چیه؟ یه چیزی گفتم ما بترسیم، سراجه کردید یه چیزی گفتم همش فرسنی. آه این کار که داره میگه تو دشمنی او هستی، داری تباهش میکنی. ولم یؤمن هم من عذاب الله، ولم یرخص لهم فی معاصی الله، ولم یترک القرآن رغبتا عنها الی غیره. فقیه حقیقی اینه که قرآن رو رها نکنه. خیلی البته این دیگه رفتی تو فضاهای نظری، قرآن رو رها نکنه. حالا ببینید ساده اندیشی مثلا تو برخی از فضاها میان مثلا قرآن رو رها نکنه، قرآن رو رها نکنه، نگاه کنید قرآن رو رها نکنه، رفتی فلسفه بخونی، رفتی این چیزا رو بخونی، قرآن رها نکنه. یه کسی نیست بگه خب اگه اینجوری باشه بخوای به ظاهر تمسک کنی بس روایات هم اینو کنار بذاریم، یعنی ولایت رو کنار بذاریم فقط بخوایم به قرآن. میگه نه، اون استمرارش، اونم استمرارشه. درجه کردید عقل هم همونو میگه، خداوند به عقل تشویق میکنه، خداوند به شهود تشویق میکنه، به شهود تشویق میکنه. نباید از مسیر قرآن خارج شد، از مسیر قرآن خارج. اون محور اساسی اینه. الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهم. خیلی جملات هشدارگونه. علمی که درش چقدر جالبه، علم هست ولی فهم نیست. یعنی یه سطحی از علمه، من تعبیر من اینه که یعنی یه اصطلاحاتی یاد گرفته، یه چیزی رو یاد، ولی عمق نیستش. الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهم، الا لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر. قرائت قرآن داره ولی تدبر نداره. الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفقه، عبادتی که درش تفقه نباشه. و اینا همشون قابل تأمل و دقت هست. این فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام غذایی اون چرا که در واقع دیروز ادا نکرده بودیم. خواهش میکنم. والنشر فی حدم بنیان هذه الاقوال و بیان الخلل فیها. بعد از این که ایشون اون روند با دیاتون باشه، در واقع اصل قاعده تر شد، استدلالش مطرح شد، اشکالی ارائه شد، در اون اشکال فلاسفه پاسخی دادن، در حل و فصل اون پاسخ آقایون متکلمین 5-6 قول آوردن. و باید توجه داشته باشید که این مسیر قبلی ها گام های قبلی چیه تا الان فضا واضح بشه. الان آیون حکما و فلاسفه میخوان متوجه این بحث بشن که این 5-6 قولی که این آوردن هیچی که از اینه نمیتونه مسئله رو حل و فصل بکنه و از اون اشکال جدی رو که فلاسفه و حکما وارد کردن در واقع خلاصی بده این بحث رو. قول نخستی که مطرح کردن که خیلی رایجه، همین الان هم خیلی ها میگن، یعنی الان شد از یه جهتی سکه رایج در خیلی از فضاهای معارفی، همون قول نخستی که آقایون متکلمین در اینجا مطرح کردن که آقا درست خداوند متعال میتونسته خلقت این شی رو در این وقت انجام بده، در وقت دیگه هم انجام بده، اما ترجیح داده این وقت رو بر وقت دیگر بدون هیچ مرجعی، و ترجیح بلا مرجعی هیچ اشکالی نداره. نکته های رو ما دیروز خدمت دوستان عرض کردیم. اون چیزی که اینجا صدر متعلم میفرماد دو تا اشکال رو داره ارائه میفرماد. البته این دو تا اشکال روحش به یک اشکال برمیگرده، یعنی یکی اصل اشکال به نحو کلیه و بعد جزئی کرده همون اشکال رو در یک مصداق ویژه که حالا عرض خواهیم کرد. حالا دو تا اشکالشون مطرح کرده. اگر ما ترجیح بلا مرجح رو جایز بدونیم، حقیقت امر اینه که به ترجح بلا مرجح میرسه. چون شما وقتی که میگید دو تا اختیار کاملا علی‌السویه بود پیش او، اختیار تحقق بخشیدن شی در نقطه الف، اختیار تحقق بخشیدن همین شی در نقطه ب، و این دو تا هم کاملا علی‌السویه است در نگاه او. اگر شما میگید که در اینجا فاعل علمی مختار بدون وجود مرجح میاد یکی رو ترجیح میدهد، یه مشکل رو دیروز عرض کردیم و این استش که علت غایی در فوائل مختار فاعلیت فاعل رو تأمین میکنن. مرجح در اینجا یعنی وجود علت غایی. اینجا بدون وجود علت غایی که فاعلیت فاعل رو تأمین بکنه فاعل فاعل بشه. یعنی در اینجا شما یه ترجح بلا مرجح در فضای فاعلیت دارید. توجه کردید؟ یه ترجح بلا مرجح در فضای فاعلیت دارید. از اون بحث اگر شما خارج بشید بیایید تو همین فضای اختیار، اختیار الف اختیار ب، کاملا اینها مساوی هن. خود ذات فاعل مختار هم که هیچ اختزای خاصی نسبت به این دوتا اختیار نداره، ولی شما میگید در این فضای یکی رو ترجیح میده. این میدونید معناش چیه؟ معناش شکلگیری پدیده ترجح بلا مرجح در میان این دوتا اختیاره. یعنی این دوتا اختیار بدون اینکه هیچ نکته‌ای وجود داشته باشه یکی بر دیگری رجحان پیدا میکنه. یعنی ترجیح بلا مرجح سر از ترجح بلا مرجح در میاره. اگر ترجح بلا مرجح رو بخوایم راه بدیم اون وقت دو تا اشکال مطرح میشه. یه اشکال صدر متقی میفرماد باب اثبات باری تعالی مسدود خواهد شد. یعنی شما متکلمین همش در تمام این روندهاتون دغدغه اثبات باری تعالی است. ما در این بحث مهمان عرض میکنیم که متکلمین حالا در با توجه به اختیار حق تعالی خواستن فرض کنید که ابرو رو درست بکنن، زدن چه کردن؟ چشم رو کور کردن. از چاله خواستن در بیان، تو چی افتادن؟ تو چاه افتادن. چرا؟ چون اونا می‌خواستن درد اختیار حق رو داشتن. توجه کردین؟ می‌خواستن اختیار حق رو درست بکنن. ولی روندی رو طی کردن که دیگه اثبات باری تعالی ممکن نخواهد بود. چرا؟ چون اگر ترجح بلا مرجح یه جا در یه ساحتی مجاز باشه، قواعد عقلی که تخصیص بردار نیستش که، پس اساساً ترجح بلا مرجح جایز خواهد بود. اگر ترجح بلا مرجح جایزه، یعنی هر ممکنی، حالا شما بگید که برخی از اونا علت میاد ولی ذاتاً نیازی به شکل گیری فرایند علیت و معلولیت نداره، چون ترجح بلا مرجح امکان شکل گیری داره. اگر امکان شکل گیری داره چه بسا ما راجع به همین مخلوقین همینو بگیم، بگیم اینا در واقع رجحان وجود بر عدم شده بدون وجود هیچ مرجعی، راه اثبات باری تعالی مسدود خواهد شد. این اشکال اوله. اشکال دوم، نگاه کنید نسبت این دو اشکال چیه. اشکال دوم میگه واه هر چیزی که ممکن و جایز و طرف این باشه رجحان یکی بر دیگری نیاز به مرجع داره. اگه مرجع نداشته باشه اینجا ترجح بلا مرجع پیش میاد، قانون علیت تخریب میشه. و این خیلی بدیهی که اگر یک ذاتی علستویه باشه این ترجح بلا مرجح درش محال، حتما نیاز به یک مرجح بیرونی داره. و این اشکال دوم یه چیزی کلیست که اشکال اولم از دل همین زایده میشه، برای که به عنوان دو تا اشکال مطرح شده. بعد میرسن به اون موارد مصادیقی که اونا میشمردن. گفتن آقا آیون مثلا فلاسفه و حکما، شما فکر میکنید مثلا اگه یک حیوان درنده شما رو دنبال کرد، با توجه به این بحث فلسفی که دارید، نه تنها امتداد نمیتونید به فلسفه بدید، بلکه اصلا خودتون از بین میرید. به دلیل این که یک حیوان درنده شما رو دنبال کرده، میرسید سر درایی که من جمعی الوجود با همدیگر مساویه. در اونجا شما میگید من باید وایستم. یعنی فتوای شما اینه که اینجا باید وایستیم. خب وایستیم از بین میرید دیگه. دیگه این بحثا نخواهیم داشت. بشاد اونا بگن از جدی راحت هم میشیم. درجه کرد اینجوری. بعد مثلا حالا مثال های دیگر. بعد میپردازه به اون مثال ها که تحلیل اون مثال ها چیه. ببینید عبارت شما ول نشر فی هدم بنیان هذه الاقوال و بیان الخلل فیها. ما 5 تا اشکال رو مطرح کردیم، یکی رو گفتیم تو پاورقی، الان 5 تا جواب رو باید بدیم. جواب اول، جواب از اشکال اول. اما القول بانه، یعنی شما رو گذاری که بکنید راحتا. اما القول بانه لما لا یجوز، اینجا عبارت این نسخه ها هم ترجیح داره هم ترجح. هر با اون پاورقی رو نگاه بکنید، یعنی پاورقی حاجی رو نگاه بکنید، نسخه ترجیح ترجیح داره. توجه کردید؟ نسخه ترجیح رجحان داره، ولیکن هر دوتا نسخه میشه معنا بشه. با این حال اینقدر پیچیده نبود که من حالا دیگه گفتیم دیگه. با این حال اگر ترجح وجود داشته باشه اشکالات مستقیم بهش وارد میشه، منتها یه مرحله باید بگذرونی و اونی که در اون اشکال اول هم ترجح بیاریم و مواظب باشیم که ترجیح به ترجح منتهی میشه. درجه که. اما اگر ترجیح باشه باید یه چیزی اضافه بکنیم تا این دو تا اشکال مطرح بشه. بگیم ترجیح به ترجیح منتهی میشه، ترجیح می دو تا اشکال رو داره، یه تکمیل هایی میخواد در هر صورت. توجه کردید؟ بنه قول چی بود؟ قول اول چی بود؟ بنه لم لا یجوز ترجیح یا ترجح احد الاختیارین لا لمرجحن، چرا جایز نباشد ترجیح یکی از این دو تا اختیار بدون وجود هیچ گونه مرجحی؟ آقا خداوند متعال ترجیح داد این اختیار بر اون اختیار، مرجح نمیخواد. فدفعه، اما این قول فدفعه به وجهین. الاول ان حاشیه که حاجی سبزوار اینجا داره حاشیه خیلی خوب و جالبیه، میفرمان الاول ان طریق الى اثبات ثانی ینسد به سبب. این بحثی که ما داریم مطرح میکنیم تو جلد اول صفحه 206 تا چندین صفحه بعد همین بحثا رو اونجا هم در واقع مطرح شده و اینا میتونه تکمیل هم دیگه باشه. جلد اول صفحه 206 ان طریق الى اثبات ثانی ینسد به سبب، یعنی راه اثبات باری تعالی به خاطر این جواز ترجح یا ترجیح احد الاختیارین مسدود میشه. فإن الطریق الیه، یعنی طریق اثبات باری تعالی به خصوص بر اساس موانعی که آیین متکلمین دارن، فإن الطریق الیه هو ان الجائزه لا یستغنی عن المؤثر. جائز یعنی ممکن، طریق به سوی او همین برهان امکانه دیگه، این هستش که اونی که ممکنه یا حدوث رو هم بگید که هنوز واضح تر میشه. فإن الطریق الیه هو ان الجائزه، یعنی امر ممکن، لا یستغنی عن المؤثر، مستغنی از مؤثر نیست در رجحان احد الجانبین بر دیگری. فلو ابطلنا هذه القاعده، اگر این قاعده رو، قاعده چیه؟ که امر ممکن مستغنی نیست، که ترجح بلا مرجح محاله. اگر این قاعده رو ما ابطال کنیم، چجوری این قاعده رو ابطال کردن؟ چون میگن ترجح بلا مرجح اشکال نداره دیگه، ترجیح بلا مرجح پذیرش ترجیح بلا مرجح است، ولو اول آدم فکرشو نکنه و دقت که میکنیم میبینی به ترجیح بلا مرجح منتهی میشه. فلو ابطلنا هذه القاعده، قاعده چیه؟ عدم استغناء امر ممکن به یک مؤثر خارجی در رجحان احد و طرفین بر دیگری. قاعده چیه؟ استحاله ترجیح بلا مرجح. اینا فلو ابطلنا هذه القاعده لم يمكننا اثبات در اثبات واجب الوجود، در واقع دیگه این امکان برای ما پیش نمیاد، این امکان به ما داده نمیشه که ما بتوانیم واجب الوجود رو اثبات بکنیم، اثبات واجب الوجود برای ما میسور نخواهد بود. این یک اشکال. اشکال دوم، اصلا محل بحث همینه دیگه. بله دیگه، اصلا محل بحث در اینجاست، چون محل بحث از اول گفتیم در علل غیر اختیاری اینا پذیرفتن، گفتن اشکال نداره، توجه کن. ولی در علل اختیاری گفتن به دلیل اختیار میشود ترجیح بده بدون مرجعه، فرق نداره که. اگر شما در فوائل مختار بخوای بگی ترجیح بلا مرجعه اشکال نداره، در دل این معنا ترجیح بلا مرجعه جوازش در میاد، یعنی اون دو تا اختیار رو که با هم مقایسه بکنی یا بحث فاعلیت رو که مقایسه بکنی، اونا رو که مقایسه بکنی تو دلش ترجح بلا مرجح در میاد. ترجح بلا مرجح اگر کسی قبول بکنه صحیح، این قانون علیت رو باید خراب کنه. توجه کردید؟ حالا یه بیان دیگه اون پایین‌تر وجود داره، اون بیان دوم که آقا اصلا خود اراده ترجیح دهنده هستش، که الان خیلی اینا رو میگن، خیلی این بحث رو مطرح میکنن و جواب زیبایی صدر متعلم میده. بله؟ بله. اونجا که ممکن نیست که، واجب الوجوده، هر چیزی که حقیقت امکانی داشته باشه رجحان احد الجانبین بر دیگری نیاز به یک عامل بیرونی داره. اگه یه چیزی فرض کردی واجب الوجوده، خب اون تمامه. واجب الوجود خب وجود به نحو وجوبی و ضروری برایش رجحان داره. علی اگر یه چیزی به سویه باشه نسبت به وجود و عدم، وضعیتش چجوریه؟ شما با ابطال دور و تسلسل باید به جایی برسید که دیگه وجود این ساده شه دیگه، نمیدونم که باز جایز و طرف اینه که. بحث ما در موارد جایز و طرف اینه. از ثانی، اشکال دوم این استش که از ثانی ما سبق من بیان حاجت الممکن. اگه این اشکال دوم نگاه بینید، اشکال دوم کلیه اون جزئیه. میفهمد از ثانی ما سبق من بیان حاجت الممکن الوجود والعدم الى السبب، ما این بحثا رو گذروندیم. آقا ممکن الوجود ولدم محتاج به سببه. چرا محتاج به سببه؟ چون ترجع بلا مرجع چیه؟ محاله. وقتی ترجع بلا مرجع محال باشه پس به سبب احتیاج داره. من اون معلوم هم بده بده اصلا این واضح بدیهیه، نیاز استدلال نداره اصلا، این بدیهیه. و من انکرهو آندهو لسانن و اغر بهی زمیرن. کسی که انکار بکنه این را از نظر زبانی داره خرابش میکنه، انکار میکنه، ولی واقعیت جان خود او اقرار به این معناده، چون عملا داره همیشه همین رو پیاده میکنه. توجه کرد؟ یعنی ذاتن قبول کرده در درون خودش، ولی ظاهرا داره چیکار میکنه؟ داره انکار میکنه. این اشکال دوم شد. این اشکال دوم یعنی ابطال قانون علیت، که این نتیجه میشه اون اشکال اول. در داخل نه فکر بحث زمین، یعنی باطنن، یعنی خودش اگر بگید میگه همش همینجوری عمل میکنه. یعنی مثلا ورزیم میخواد کار بکنه، میگه خب روزی جایز رو طرفینه، میتونه بیاد میتونه چی؟ نیاد. خب حالا که میتونه بیاد میتونه نیاد، ترجیح بلا مرجع هم چی هسته؟ اشکالی نداره. من به چرا برم کار بکنم؟ یک دفعه ممکنه موجود بشه. یه حرفا چیه؟ درجه گردی؟ نه بحث ذهن زمیرن، یعنی واقعیت ایمانش. هیچ خلال اینقدر سخت نیست این نکته ها. درجه گردی لسان که میگه ممکنه تو ذهنش هم بیاد. نه کارو نه، یا ابراز میکنه یا تو ذهنش هم ممکنه باشه. ضمیرن یعنی آقا اعتقادش این نیست. مثلا سوفسطایی ممکنه تو ذهنش هم همجوری فکر کنه، توجه کردی؟ بگه هیچی واقعیت نداره. بعد یا به زبانش هم چیکار بکنه، ای سرصدا بکنه، هیچی واقعیت نداره. ما میگیم بابا شوخی نکن، با تمام گوشت و پوست و استخوانت واقعیت رو قبول داری، با همه وجودت واقعیت رو قبول داری، این میشه ضمیرن. استفاده کردی در جدیه؟ خیلی خوب. و ما اورده من از صور فما لم یتحقق هناك. میفرماد اما این صوری که اینا ذکر کردن، صور خود صدر مدن یک صورت بیشتر نیاورد. اون صورت چیه؟ حاربی که به دوراهی میرسه. ولی صور دیگه هم ذکر شده، گرسنه ای که به دو تا قرص نان میرسه، تشنه ای که به دو تا لیوان آب میرسه. چندین صور گفتن و کیف میکردن اینا رو میگفتن، میگفتن چه موارد نقضی پیدا کردیم. خب اینا رو با چیکار بکنیم؟ میگه ما حکما وقتی یه چیز رو بر اساس عقل پیدا کردیم در شک دیگه نمی کنیم. اگر واقعا یه کسی به یه جایی برسه که من جمیع الوجوه متساوی باشه و هیچ رجحانی واقعا وجود نداشته باشه، قطعا دست نخواهد برد و هیچی که از انتظار انجام نخواهد داد. بله یه چیزی که وجود داره اینه که علم به وجود مرجع غیر از وجود مرجعه. شما اگر در این موارد میبینید که به تاخت یک طرف رو میگیرید میرید، یا در جای یک نون رو میگیرید میخوری، یا لیوان آب رو میگیرید، اینجا مرجع قطعا وجود داره، گرچه شما علم به مرجع نداشته باشید. اگه واقعا به جد به نحو فلسفی بخواید بگید که من جمیع الوجوه یکسان باشه، امکان دست بردن وجود نداره. و بعد صدر مدن یه نقطه‌ای داره، میگه اتفاقا بررسی احوال خودمون همین رو ایجاب میکنه. من به نقطه‌ای مثلا طلبا این رو خوب درک میکنم. شما در این انسان در تمام افعالش دنبال مرجع نمیگرده؟ اگه یه جایی شد که گیر کرد تو مرجع، درسته؟ گیر کرد چیکار میکنه؟ دست و پا میکنه، با اون مشورت میکنه، با اون اگر هیچ راهی نبود میخواد چیکار کنه؟ استخاره. چرا استخاره میکنه؟ ترجیح بده یکی از اینا رو تماشا رفت دیگه. یعنی عملا ما تو زندگی همینجوری میخوای شواهد بده از اون ور شواهد بیارید. اگر ما که میگیم واقعا اینجوری یک گرسنه ای دو تا قرص نان بشه، این فرضه که بگیم من جمیع الوجوه همه چیز براش مساویه. بالاخره این مثلا راست دسته، اغلب اینجوری آدم دیگه مثلا غذایی که میخوره از جانب راست مثلا عمل میکنه، میگه رجحان مثلا یک کمی مثلا اون یک کمی مثلا بهتر درست شده بود، این یکی این فلان چشمش میگه اول او رو دید، توجه که اول او رو دید. اینا خیلی مثلا شما نگاه بکنید انسان خیلی تعین پذیر است. در این جلسات اینا میشینید آدم ها همونجا میشنن تا آخر همونجا میشنن. دیدی که من همیشه همینجا میشینم، توجه کردید؟ آدم ها یه جایی میشنن توی جلسات ها، مثلا اون صندلی اولین جلسه که نشستن جلسه همینجور میشه، این یک رجحانه، توجه کردید؟ حالا بگیم چرا جلسه اول اونجا نشست، اونم برمیگرده به یک رجحانایی. اصلا بدون رجحان قاعده ما داریم آقا، اینو تعیین تکلیف بکن. چیز علستوی واقعی میتواند بدون دخالت امر مغایر با این محقق بشه، بعد اینو توضیح بده. اگر گفتیم میشه خب بس همه جا میشه، اگه میگه نمیشه، هیچ جو نمیشه. توجه که اونم که بحث اختیار رو مطرح میکنه، اختیار داره، اختیار کرده خودش. ما بحث رو داریم تو اختیاره، میگیم اختیار الف و اختیار ب آیا مساوی نبود؟ چرا این اختیار بر اون اختیار ترجیح پیدا کرد؟ چرا بدون هیچ مرجعی فاعلیتش میتونست بشه میتونه نشه؟ چرا این فاعلیتش تحریک شد؟ یعنی ترجع بلا مرجع کجا اتفاق میفته؟ تو این دوتا مقوله اتفاق میفته. در ظاهر میگه خب من فاعل مختارم، دارم ترجیح میدم دیگه. ما میگیم بله قبول دارم وجود شی بر عدم شی با ترجیح شما رجحان پیدا میکنه، ولی خود ترجیح چی؟ ترجیح میتونست باشه میتونست نباشه. دقت کنید این نکته را، ترجیح اختیاره، میتونست باشه میتونست نباشه. چرا شد؟ مگه این اختیار واجب الوجوده؟ مگه این اختیار ممتنع الوجود؟ این اختیار ممکن الوجود دیگه، ممکن الوجود طبیعتش اینه، باید یک عامل دیگه دخالت بکنه. خب این تو اینجا میفرماد و ما اورده من الصور فما لم يتحقق هناك مرجحان استحال حصول احد الجانبين. اگر واقعا مرجحی نباشه اصلا حصول یک از دو جانب محاله. ما قاعده داریم فإن وجود المرجح، این فإن وجود داره ریشه یابی میکنه، میگه چون ما در بعضی از موارد متوجه وجود رجحان نیستیم. فإن وجود المرجح غیر العلم به وجوده، وجود مرجح غیر از علم به وجود مرجحه. و ضروری هو وجوده لل علم به، اونی که ضروریه برای رجحان یکی بر دیگری وجود مرجح است نه علم به مرجح. و رب ما ینفک و احدهما عن الاخر، چه بسا منفک بشه یکی از دیگری. بله گاهی اوقات مرجح است، ما میدونیم مرجح است، ولی خیلی از اوقات نمیدونیم. و مثلا اون چیزی که رویه میشه اصلا ما توجه نمی کنیم، به نوع خودکار عمل می کنیم. خودکاری نه، یا حتی اختیار هم از تا بلا رویه اختیار میکنیم. بله میفرماد بله و هازا، بعد ایشون میفرماد کالبوشی کافی خوبیشه، و هازا مما یجد هل عاقل من نفسی احیانا، من نوشتم بلکه کثیر ما، و این چیزیست که عاقل در نفس خودش احیانا میابه. این عاقل میدونه چی؟ این هر کسی با حرف ما مخالف نباشه چی؟ دیگه خودتون حسابشو بکنید. و هازا مما یجده العاقل من نفسی احیانا فانه عند تصاب دوائی للجهات یقف فی موضعه. وقتی جهات رو میبینه متساوی هستش اونجا میسته، اون افعالی که به رویه احتیاج داره و تو رویهش متوجه رجحان نمیشه اونجا توقف میکنه، توجه که دنبال رجحان میره. و لا یتحرک ما لم یظهر مرجحان، و حرکت نمیکنه تا زمانی رو که مرجح پیدا نکرد. من که نمیشتم لذاست که در این موارد میریم استخاره میکنیم. مثلا توجه کردید این تا اینجا در واقع قول اول و نقدش. قول دوم این بود که آقا شما توجه داشته باشید تو ترجیح بلا مرجح که ما میگیم، اگر خوب دقت بکنید بلا مرجح نیست، یعنی یک فاعل مختار وقتی میاد ترجیح میدهد یکی را بر دیگری، یکی را بر دیگری، و بعد میگی بلا مرجح، یکی بلا مرجح، مرجح وجود داره. مرجح چیه؟ نفس اراده و اختیار. اصلا اراده و اختیار ذاتیش اینی که یکی رو بر دیگری انتخاب بکنه. عرض کردم اینه، خیلی ها میگن الان مطرح میکنن، صدران این قبلا گفتن، صدران بحث رو پخته کرده مطرح کرده، میگه بابا شما توجه بکنید این بحث را، مسئله ما در امور جایزت و طرفین در مقایسه با شیء ثالثه. خوب دقت کنید روی مسئله‌ای که ایشون میخواد بگه چیه، دریافت نمیشه. هر چیزی رو پیدا بکنید که جایزت و طرفین باشه به نسبت به یک شیء. ما سوال میکنیم آیا انجام دادن این کار و انجام ندادن این کار، یا انجام دادن این کار در این وقت و در انجام دادن این وقت در اون وقت دیگر، آیا متساوی نسبه به اصل اراده و اختیار هستن یا نیستن؟ یا شما باید بگید این پدیده اراده و اختیار نسبت به یکی از این دوتا ارتباط ضروری داره، یا باید بگید به نسبه چیه حالت علستویه داره که حالا این باید یکی رو بره، درسته؟ اگر شما دو چیز را در مقایسه با یک چیز، این یک چیز هر چی میخواد باشه، توجه که هر چی میخواد باشه، در نظر که علستویه باشه، این که یکی بر دیگری رجحان پیدا بکنه بدون دخالت امر دیگر، این قطعاً ترجح بلا مرجح هستش. یعنی کاری نکردید که شما بحث رو از مختار بردید به اختیار. اون قول قبلی برده بود رو مختار، این برده رو اختیار. میگه اصلا اختیار خاصیت ذاتیش رجحان دادن یکی بر دیگریه. حالا قبول تا اینجا درست. اگر یه چیزی رو پیدا کردی که علی‌السویه حقیقی بود در مقایسه با این اختیار و اراده، اون وقت بخواد اراده و اختیار بدون وجود هیچ مرجحی یکی رو برگزینه، در حالی که میتونست یک چیز دیگر رو برگزینه و هیچ عاملی دخالت نکنه، این ترجح بلا مرجح است. فرق نداره بس. این حرف لا طائل تحت هستش. نکته شما اضافه نکردید. ببینید بس رو. حالا دیگه اشکال نداره بحث توجه داشته باشید. ببین ما میخوام بگیم آیا رجحان دادن الف بر ب آیا ذاتی اراده است؟ اگه این باشه خوبه، حل قضیه. شما میگه آقا یه اراده ما داریم، فیلسوف همین طریق رو میره و حلش میکنه، منتها دیگران این رو جبر میدونن، توجه ندارن. آقا این اراده است، دو چیزم مقابلشه، ذاتیش اراده برگزیدن الف است، تمام شد رفت. شما میگه نه ذاتیش نیست، ذاتیش ترجیح یکی بر دیگری است در فضای مساوی. توجه کردید؟ ما میگیم این نکته درش اگه بگی ذاتی یک شی اینه، پذیرش ترجیح بلا مرجع است، معنا نداره. شما فرضت اینه که این دوتا علی‌السویه است، هر دوتا برای این اراده. توجه کنید این نکته رو. نمیتونی بگی ذاتی او محقق کردن یک امر محاله. یعنی چی؟ ذاتی یک شیء محقق کردن یک امر محال باشه. اون چیزی که شما در این فرض پرداختید و توضیح دادید یک امر محاله. ترجیح بلا مرجع. مگه میتونید این رو ذاتی چیزی بکنید؟ اگر گفتید آقا اراده ذاتیش این داره، مثلا اون فلاسفه توضیحی که میدن در جای خودش، صدر متعلی توضیح میده راجع به اختیار حق، راجع به اختیار انسان، به بحث ذات و این ذات برمیگرده، اراده رو در اون فضا معنا میکنن و تک جهتیش میکنن در نهایت. توجه کردید؟ منتها حرف حکما این هستش که این اصلا جرم لین اختیاره و اوج اختیارم هست. حالا اینو توجه داشته باشید، من همیشه این بحث عرض کردم. ببینید در فضای فاعل مختار که شما میگید هیچ مرجعی ما در واقع نمیخوایم، آیون و حکما عرض کردم یک روال رو طی میکنن به ذات برمیگردونن، درسته؟ اینا میگن این فضا جبر میشه، ما نباید وارد این بحث بشیم. میگن جبر میشه، ما میگیم که اگر عاملی غیر از ذات بخواد دخالت بکنه این میشه جبری. عاملی غیر از ذات. حالا از بحث ما یک کمی دور شد. تو ذهنم یه چیزی اومد ولی دیدم که این بحث مال اینجا نیست، جای دیگه باید مطرح بشه. خیلی خوب. و اما قول من قال کون الارادت مرجحتن صفتون مرجحتن صفتون ذاتیه، و اما قول من قال کون الاراده مرجحتن صفتون ذاتیتن و هی من خاصیتها فلا حاصل الله. اما قول کسی که میگه اراده مرجح باشه، صفت ذاتیست برای اراده و این خاصیت خود اراده استش، اصلا چیز کاری شما انجام نداده در این بحث ما، فلا حاصل الله. توضیح میده فان الارادته اذا کان، اگر دوتا جانب برایش مساوی باشه. اگه یک جانب است که بحث تمام. اگه میگی نه دو تا جانب برایش مساویه، فان الاراده اذا کان الجانبان به نسبت الیها، اصلاح کنیم الیها سواء، اگر اراده دو جانب در مقایسه با او مساویه، لا یتخصص احدهما الا بمرجح، امکان نداره بدون مرجح غیر از اراده. این لا بمرجح بمیسید غیر از اراده، چون اراده که نسبتش با هر دو طرف مساوی بود دیگه، خودش که نمیتونه اینجا وسط اقدام بکنه که. اگر دو چیز داشته باشیم که کاملا نسبت به اون متساوی باشه، لا یتخصص احدهما الا بمرجح. از ببینید بس خیلی ظریف و دقیق است، در اینی که بسیار بدیهی و واضح هم هستش. یعنی یه دفعه آدم ذهنش میغلطه به یک طرف، آه اراده است، یه دوست رو اراده کنیم ولی بره بعد اینجوری میگه، ولی دقت که بکنید در دلش ترجح بلا مرجح در میاد. میدونم اراده که نمیتونه محال رو ممکن کنه، که اون محال ترجح احد الجانب این بر دیگری، این محاله، این که بدون هیچ مرجحی. قبول داشتن و قبول نداشتن نیست، ما تکوین و نفس الامر رو نگاه میکنیم. توجه کردید؟ آقا شما فرض کنید که این دوتا مساویست برای اراده، نگاه کنید اصلا وقتی میگه مساوی میگه من بی‌طرفم. توجه کردید؟ یا بگو مساوی نیست یا بگو مساوی، از این دو حال که بیرون نیست دیگه. اگر بگیم مساوی نیست، آقا اراده نسبت به الف با ب رو که مقایسه می‌کنی، الف و ب نسبت به اراده مساوی نیست، اراده الف رو ترجیح میده، تمام شد رفت، اشکال نداره و فلاسفه هم مشکلی ندارن. ولی یه وقتی میگی چی؟ این دوتا طرفینش مساوی است برای اراده. مساوی است برای اراده یعنی چی؟ اراده میگه که از نظر من شما دوتا برای من مساوی هستید. اراده این حرف رو میزنه ها، در عین اینکه اراده همین حرف رو میزنه باز بیاد الف رو بر ب ترجیح بده، این که امکان پذیر نیست. چه تو چنین فضای ما داریم حرف میزنیم؟ بله فلاسفه میگن چنین موردی اصلا پیدا نمیشه، توجه کنید، یعنی همیشه اراده ها برمیگرده به فضاهای ذاتی، این ذات با اراده ها و اختیاراتی که داره اینا رو انتخاب میکنه، ضلالت رو انتخاب میکنه، نمیدونم هدایت رو اختیار میکنه. بعضی میگن این به جبر منتهی میشه، ما میگم به جبر منتهی نمیشه. اونا برای فرار از جبر در دامن چی میافتن؟ در دامن پذیرش جواز ترجعی بلا مرجح میافتن. من برای این رو عرض کردم، اگر در دامن جبر بیفتیم بهتر است تا اینکه نظام علی معلولی رو خراب بکنیم. نظام علیت رو خراب، این الان تو فضای بهتر و بدتر، یعنی تو فضای در واقع ارزش گذاری کلامی ها سبک سنگین وزن بکنیم، واقعیت اینا رو بر نمیتابه که. ولی میدونید که ما همیشه یک عقل کلامی داریم، یک عقل فلسفی، یک عقل کلامی. عقل فلسفی میبره رو میره، توجه کردید؟ عقل کلامی حساب سود و زیان رو میکنه، چیزی خیلی مهم نیست. دیروزم یه بحثشون عرض کردیم، عقل کلام حساب سود و زیان رو میکنه. اصلا در مقوله فضایی، لذا ما عرضمونه که ما هیچ وقت از کلام بی نیاز نیستیم، به دلیل اینکه ما تو میدان ایمان، الان این جمله بد برداشت نشه، مغز کار رو باز عقل فلسفی میدونم، ولی برخی مثلا احتیاط سر عقل فلسفی، اصلا احتیاط سرش نمیشه که، احتیاط یعنی چی؟ ولی عقل کلامی که احتیاط کن، حواست باشه، احتمال وجود قیامت رو هم بدی، داستان فرق میکنه. این میشه عقل چی؟ عقل کلامی. فیلسوف به این توجه، بگو قیامت هست یا نیست، یا بگو من نمیدونم، توجه که تمام شده رفت. فلسفه اینه، ولی کلام میگه احتیاط کن، مسئله سعادت در میانه. یعنی تو حساب و کتاب های عقل کلامی اونجوری. حالا ما میخوایم اینو بگیم، سبک سنگین بکنیم، این عقل کلامی رو استفاده بکنیم. اگر ما روند دید فلاسفه که میگن به جبر منتهی نمیشه این روند، اگر به جبر منتهی بشه بهتره، چون اونا مشکلشون همینجاست، میبینن این فضا به جبر منتهی میشه، میگیم این اراده ذاتی انسانه، انسان به حسب ذاتش داره این اراده رو میکنه، میشه جبر، درسته؟ خب برای اینکه این جبر رو ازش فرار بکنن، اومدن چیکار کردن؟ گفتن نسبت یک شی با یک شی کاملا علی‌السویه خود به خود بشه، بدون اینکه رجحانی تو این مثلا اراده وجود داشته باشه ها. این که میگیم رجحان ذاتیشه، مواظب باشید از فرض بحث خودمون خارج شدیم، رجحان ذاتی این رجحان الف ذاتیه، ولی وقتی دو چیز رو در نظر میگیرید که کاملا علی‌السویه نسبت به اراده، دیگه این وضعیت نداریم ما. در چنین وضعیتی اگه شما میخوای بگی برای اینکه من جبر منتهی نشه، بذار بگم ترجع بلا مرجع اشکال نداره، اگه این کار رو بکنیم ممکنه به اون جبر منتهی نشه، توجه کردید؟ من الان خرابیش زیادتر از اینه، ولی منتهی میشه به ابطال قانون علیت. ابطال قانون علیت شد، خودت هم نمیتونه اثبات بکنی تا چه روزی خدا رو بخوای اثبات بکنی. نه اونا حل شده است، دیگه مشکلی نداره، چون ذات که در واقع اون فضای ازلی که براش در نظر، تو فضای ایجاد دیگه خداوند با ذاتش اقتضا بونه که چنین ذاتی رو ایجاد بونه که میکنه یا نمیکنه، اون باز برمیاد به خداوند، توجه کردید؟ اینه نه، اختیار این ذاته، یعنی ذاتش ذات اختیاری، اینا رو اختیار میکنه، اون برمیگرده به اصل دیگه، یا وقتی یه ذاتی طبیعی، یا وقتی ذات اختیاریه، خداوند متعال این ذات اختیاری رو ایجادش کرده، این تمام شده. نریم تو اون چیزا، ما نریم تو جبر اختیار، اون فضا ما الان بحث اینجا هستیم، توجه کردید؟ تو جبر اختیار نریم. اینا برای اصلاح، یعنی رفع جبر، ترجع بلا مرجع رو ترجیح دادن. بفهمید نمیشه، اصلا فرض ما این نیست، اون جواز طرفینه، خداوند جواز طرفین نداره. موضوعی بحث ما فرمونه، چطور شما تو این بحث دارید میرید؟ من نمیدونم چی میگه، چون اصلا قاعده عقلی موضوع خودشو میخواد، هر جا اون موضوع بود قاعده عقلی پیاده میشه. خودمون همین بحث میکنیم دیگه، آیا این موضوع ترجع بلا مرجع کجا هست؟ ما اینو پیدا بکنیم دیگه. اگه یک جایی اراده وجود داشته باشه، مقابلش کاملا علی‌السویه باشه، آیا اینجا ترجع بلا مرجع نیست؟ سوال داریم میکنیم دیگه. فرض علی‌السویه باشه برای اراده، اگه اراده مو یک جهته باشه که بحثی نیست که، فرض کنید اراده داریم، اصلا فرض بحث ما الان دعوای ما با متکلمین همینجاست، ما اراده داریم، مقابلش یه دو تا کار که برای اراده علی‌السویه است، تاکید میکنم برای اراده علی‌السویه است، آیا این مصداق مباحث ترجع بلا مرجع نیست؟ نمیتونی ازش استثناء بشه که تو اونجا هم هیچ، ما اینجا قاعده عقلی استثناء بردار نیست اصلا، که قواعد عقلی ما جای استثناء نداریم، که قاعده عقلی وقتی موضوعش رو پیدا کرد، متنش رو پیدا کرد، توضیحش رو پیدا کرد، همه جا جریان داره. نمیشه شما باید اثبات بکنی اینجا ترجع بلا مرجع نیست. خب ترجع بلا مرجع نیست، میخوای چجوری اثبات بکنی؟ میگی به همین اراده مرجع وجود داره. ما میگیم بابا نسبت این دوتا با اراده علی‌السویه است. وقتی میگی علی‌السویه است یعنی اراده نسبت به هیچ یک از این دوتا رجحان نداره. اگه نداره این میشه ترجع بلا مرجع دیگه. مرجع نمیتونه باشه. نگاه کنید این اراده که علی‌السویه است نمیتونه مرجع باشه. شما در این که مرجع نمیتونه باشه میخوای مرجعش بگیری؟ نمیتونه مرجع بگیری که
یه مانعی که هر دو رو
نمیتونیم فعلا
انجام بده. یعنی اگه
میتونست
هر دوش رو انجام بده،
من کاری ندارم. حالا علت غایی هر دو داره، هر چی داشته باشه بالاخره سر آخر مساوی میشه.
پس در هر دو مقتضی است، یه مانعی وسط
باشه، مانع در هر دو مساوی. بحث ما مساوی، نره ذهنتون رو جای دیگه نبرید.
چیزی تو اصول داریم فرد مردد، اینجا فرد مردد علت غایی داره، فرد مردد داره.
خب
فرد
خب میدونم. حالا که میخواد یکی رو بالاخره باید یکی رو محقق کنه دیگه، اون یکی رو که میخواد محقق کنه که اون فرد لاعلت تعیین مطلوب ماست، ولی اینجا که باید یکی رو انتخاب بکنه، مساوی من جمیع الوجوهن
در علت قایی داشتن بده.
نه نه، مساوی من جمیع الوجوه کار ندارم، در هر چیزی بالاخره نسبت به کار اونو ولش کنید اصلا اون کار به اون ندارم. این یک چیزه. در ببینید تردید کجا رفته؟ در این که من یک غایت دارم، فرد علل تردید، فرد علل بدل که برای من مشکلی نداره، که رجحان داره تمام شد رفت. کجا هستش که شما با رجحان گیر میکنی؟ این که این فرد رو با اون فرد انتخاب بکنم، خصوصیات این یا خصوصیات اون، یه جایی شما گیر میکنید که اونجا مرجع ندارید. توجه کنید شما رو کلی مرجع دارید ولی رو جزئیات مرجع ندارید. نمیشه اونجا که علل سویه کامل شد، اراده نمیتونه جلو بره. درسته؟ نه، هیچ غیر از علت فاعل غایی نمیخواد، ولی اینجا تعیین یکی بر دیگری علت غایی نداره. توجه کنید نکته رو، شفاف بحثا، یعنی تعیینش اون فضای بحث رو نگاه بکنید. این به نوع علت تردیدی علت غایی داره، ولی تعیین یکی بر دیگری که علت غایی نداره. که خوب
غایت باید علت غایی دیگه داشته باشه.
من نمیفهمم چی اینجا یه کاملا
غایی داره. باید فرار کنید،
با فرار کنید. درسته؟ درسته. حالا این دوتا کاملا علی‌السویه شد.
علت غایی دیگه نه اینجا
یعنی اون فضایی که شما باید فرار کنی علت غایی داره، ولی کدوم انتخاب بکنم که علت غایی نداره؟ که بله، اینقدر باید خورد بشه تا شما رو به عمل برسونه. چون بالاخره اگر یه جایی گیر کردید که کاملا علی‌السویه بود و یکی بر دیگری ترجیح نداشت، چجوری میخوای ترجیح بدی؟ توجه کردید؟ یعنی در تمام جا، در ریسترین مسئله، اونجا که تردیدی میشه، محل بحث ما استوای نسبت من جمیع الوجوهه. در چنین شرایطی وقتی اراده‌ای در پیش رو قرار گرفت، چجوری میخواد ترجیح بده همون رو؟ تو همون فضای تردیدی ها امکان تحقق نداره. از لا یقع الممکن الا به این قاعده کلی. آقا ممکن، یه ممکن جایز الطرفین، این بالاش نوشتم جایز الطرفین به نسبت به یک چیز. حالا این رو خوردش کنید، هر چی میخواید ببرید ببرید. آقا جایز الطرفین به نسبت یک چیز میتواند همون یک چیزی که علی‌السویه است نسبت به او، اون موجب رجحان بشود. اون خودتون میگید به نسبت او هر دو مساویه، یعنی مرجع نیست. چجوری مرجع باشه؟ پس اینجا ترجع بلا مرجع میشه. و اما الخاصیت التي يدعونها فهو هوس. خاصیتی که میگن یک حرف باطلیه. خب بالاخره این خاصیتی که میگید، آیا خاصیت اراده که نسبت به الفت نسبت به وجود نداره؟ چرا این خاصیت در این ور اعمال شد در اون ور اعمال نشد؟ در صفحه 260 و 261 همین کتاب هم باز این بحث میاد. الیس لبختیر الجانب الاخر الذی فرض مساویا لهذا الجانب. آیا اینجور نیست که اگر اختیار بشه و جانب دیگری که فرض تساوی، رو این نقطه تأکید دقت کنید، فرض تساوی با جانب دیگر شده، کانت تلک الخاصیه حاصلتون معهو ایزن، همین خاصیت میتونست در مقابل اونم باشه؟ چرا این خاصیت در مقابل این بر عمل کرده؟ چرا در اون بر عمل نکرده؟ بله. از این ثم تعلق الاراده، چون ما کم خوندیم، از این سن از قبل تعیین کرده بودم. از این ثم تعلق الاراده تا قبل از و اما الذی ذکروه ثالثاً به عنوان پاورقی، اصلا وارد این بحث نمیشه، هیچ اشکال دیگه‌ای رو در نظر داره و جواب اون رو داره میده. البته در ادامه اونه، ولی بحثی که ما به عنوان مطلب دوم گفتیم تمام شد. بعد اونا برمیگردن یه حرف دیگه میزنن، یه جوابی هم داره. از ثم تعلق الاراده به شیئن تا علل اراده، این داخل پاورقی بره. یکم هم شبیه میشه به همون بحثی که شما مطرح کردید که یک مبهم تعلق بگیره. اونا میگه مبهم نمیشه، یه همش باید معین بشه. من چی گفتم؟
خداوند مثلا این حلولات داره میکنه، میگه عمل عقل فلم یست به وجود او، مثلا این وجود او این
داره از بین فلاسفه هم که انگاه قائل داره. مثلا یه موقع مقاله آقای فیاضی میخوندم اشیاء مالم یجب ان یوجد. حالا ما بلوجدان واقعا هر چی حساب میکنیم میبینیم احساس مصادره به مطلوب بهمون دست میده. یعنی اونا میگن تو این موارد ترجو هم اشکال نداره، از این میگه نه ترجو عقلی نمیشه، انگار مصادره. ما میگیم ترجو اشکال نداره،
اونا میگن ترجو اشکال داره یا نداره.
نه ما میگیم ترجو اشکال داره، ببخشید ترجو اشکال داره، پس حرفتون غلطه. اونا میگن تو این مواردی که طرف اراده داره به نسبت مساوی هست، ترجو نیست. یعنی مساوات به نظر
ترجو نیست، چون اراده میگن ترجیح میده.
آره
اراده ترجیح،
اراده ترجیح میده.
این دقیقاً تصویر قضیه نشه. میگیم بابا این دو چیز نسبت به اراده یا یکسان هست نیست. این سوال
کنید، اراده میتونه اختیار احد الجانبین کنه.
میدونم اختیار احد الجانبین برایش نسبت به این دو تا مساوی یکسان شده دیگه.
آره.
خب چرا رفت یه طرف؟ سوال میکنین دیگه، این اختیار الان میتونه این ور بره، میتونه این ور بره،
غرضش رو برآورده میکنه، مساوی هم هست.
غرضش چی بود؟
مثلا همون از شیر فرار
کنه. نه، این که در این دو تا امر مردد رو انتخاب بکنه،
بین ایناش ترجیح
نداره. چرا این کار رو میکنه؟ چرا این ور رفته اون ور نرفته؟ دقت کنید این نکته رو، بشینید قشنگ حساب کتابش بکنید، دقیقاً تو دلش ترجمه بره.
محل بحث داره میره رو خود اراده.
بله بله بله، این نسبت این دو طرف با نفس اراده.
میگن اراده میتونه مثلا اینجوری مدلش اینجوریه که
میشه اراده میتونه امر محال رو محقق کنه. میتونه خدا میتونه اول این کارو بکنه.
بحث اجتماعی نرید.